شناخت نفس نفس ناطقه انسانی است که انسان بتواند به این حقیقت توجه پیدا کند که یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرش دیگر قائل به تعدد عددی نفس و بدن در مقام واقع نشه، اگرچه ظاهر گفته‌های بعضی از بزرگان اهل حکمت و معرفت و مفسرین و اهل کلام در باب انسان شناسی ایهام به ای داشته باشد که انسان دارای مثلا دو تا بخش جداگانه بدن و نفس، اگر بتونه که به این حقیقت دست پیدا کند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از بطون معانیش این باشه که اگر کسی خودش را بشناسد که یک موجود ممتدی از فرش تا فوق عرش است، یعنی در سیر سعودی قابلیت ارتقاء وجودی از مرتبه ماده تا فوق مرتبه عقل را حاویست داراست، میتواند که اونها را شکوفا کنند، به این نکته پی میبرد که کلن خلقت انسان که مترتب بر خلقت نظام هستی است و سر خلقت این همه کسرات وجودی از طرف حق متعال برای این است که عالم کارخانه آدم سازی است و عالم یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است، در سیر نزولیش از فوق عرش تا به انزل مراتب به نام هیولای اولا به تعبیر اهل مشا، در سیر نزولی امکان اشرف و در سیر سعودی هم از نطفه انسانی شروع میشه که از انزل مراتب تا به فوق عرش که به تعبیر روایات ما انسان متحد با عقل می شود، بلکه باز به تعبیر روایات در بطون معانیشون در سیر سعودی انسان اتصال به صادر اول پیدا می کند که بالاترین مقام ممکن انسانی است و به تعبیر ائمه علیهم السلام فرمودن که نزلونا عن الربوبیه و قلتم فینا ما شئتم، ما رو از مقام ربوبیت تنزل بدید، نگید علی خداست، نگید علی رب العالمینه، نگید علی اللهه، بعد هرچی بخواهید در پیرامون ما بفرمایید. ولذا در سیر عروجی به رتبه صادر اول انسان میرسه، اگر اینها برای شخص حل بشه میفهمه که مأموریت بند و جناحالی اینه که هم انشاءالله خودمون اون سوی بشیم و هم دست دیگران را هم از باب استجابت دعا و جعلنا متقین اماما، اونهایی که خواهان اون سوی شدن هستن دست اونها رو هم بگیرید انشاءالله این اون سویشون بفرمایید، این حرفا پیش میاد که حتما انصراف میخواد، گرچه شبان روز بر هیچ فردی از ما نمیگذرد که ما انصراف به ملکوت عالم پیدا نکنیم، تمام خوابها همه انصرافه، حتی خواب مغناطیسی تنویم اون هم خودش یک نحوه انصراف است، غش میکند طرف، از این نشأه منصرف میشه، بیهوش میشه، از این نشأه منصرف میشه و هاکذا. مورد یکی دوتا نداره. حالا در علوم غریبه باز چه راههایی برای انصراف دارن که بعضی از راهها راههای غیر شرعی است، نمیتونیم امضا کنیم. بعضی از راهها هم که به حرام شرعی بر نمیخورد که اونها هم باید در پیش یک انسان کتل طی کرده ای انسان تشرف داشته باشد که مبادا خطا پیش بیاد. شبان روز بر احدی نمیگذرد که جز این که او حتما انصرافی کرده، بی انصراف نمیشه. تمام چرت زدن ها همه انصراف، خوابیدن ها همه انصراف از نشأه مادی و طبیعت است و امور فراوان. که حالا اگر این انصراف ها در حالت بیداری، اگر انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید به شخص دست دهد، این سفره های عجیب و غریبی از عالم برای او حاصل میشه، حقایقی حاصل میشه، معارفی حاصل میشه. خدا رحمت کند مرحوم میرزاد آقای ملکی تبریزی را در رساله لقاء اللهشون. دیگه تبایع هست، نمیشه برای افراد اشخاص، نمیشه آقای ضابطه کلی بدی برای همه یک جور باشه، نمیشه. همینطوری که الان این جمع با هم نشسته ایم، هر کداممون در غذا خوردنمون یه طبعی داریم. حالا درسته این غذاهایی که حلال است خورده بشه، یه وقتی غذا حرام خورده بشه غذای حرام را حق نداریم بخوریم، اما غذای حلاله. یکی میبینی این غذا را دوست داره، دیگری به شدت از این غذا حالت اشمئزاز بدنی و ذوقی و جسمانی داره، تب داره، مزاجش نمیخوره، به هم میخوره. این طور در مسائل معنوی هم این طوریست. نمیشه بگی که همه باید وقتی خون میخونید کتابهای بزرگان را خاطراتی از اونها میشنوید و مثلا رؤیاهای صادقهشون، تمثلات الهیشون، القاعات صبوحی اونها را میخونیم میشنویم، دلیل بر این نمیشه که حالا اون آیه را، اون ذکر را، اون مطلب را او هم اعمال بکنه. باید حتما برای او به همین صورت حاصل بشه که برای شخص منصرف در حال انصراف به یک تعبیری از جنبه ظاهری اختیار نیست. دیگه از او طرف وقتی زمینها مقدماتش آماده شد برای عروج و سیر سعودی نفس و سیر برزخی نفس، از اون به بعد در تحت تدبیر ملکوت عالم به وفق اون چه که خواسته ذاتی او هست که ان الله به کل شیء علیم، او در درونهای همه به همه آگاه تر است، حتی از خود شخصم به کمون وجودی او آگاه تر است، از اون به بعد باید چی به وفق جدول وجودی نصیب او بشود رو اونها می دانند. حقیقت عالم می دانند. مدبرات امری که در تحت تدبیر خدای عالم هستند می دانند که باید چی برایشون به هدیه بیارند در خواب، در بیداری. ولذا فرشته ها می آمدن، جناب جبرئیل می آمد به تعبیر روایات که جناب رسول الله را به ملکوت ببرند و از حقایق اون سوی ها به حضرت بنمایانند که آقا داره در الهی نامه که الهی گاهی می نمایی و گاهی هم می روایی. اون نمایندان نمایندند چقدر شیرین و اون رو بایندنت و رو بودنت هم چقدر شیرین. اینها دیگه بسته به ملکوت عالمه، بسته به اون سوی عالمه. من و تو فقط وظیفه‌ای که داریم در حضور باشیم. به ما فرمود نماز بخون، چشم این طوری نماز بخون، چشم او میداند که ما با چه کار کنیم. حالا از این نماز چه رهاوردی نصیب شخص میشود؟ شخص چه کار دارد؟ او هدف بالاتر از این حرفا دارد، رهاورد نمیخواهد که به تعبیر فقه شریف ما و اسرار حقایق فقهی آدم دست پیدا میکنه. داری شروع به نماز میکنی، نیت قربتن الالله، غیر از این کاری نداری که چه کار داری؟ مکاشفه بیاد این یا چه کار بیاد حرفا داره؟ مبادا خودش رو به مکاشفات بفروشه، مبادا خودش رو به ملک و ملکوت بفروشد، مبادا خودش رو به غیب و شهود بفروشد. یعنی چه؟ انسان یک مقصود دارد، مقصود او خداست، قربتن الالله. به من رب العالمین، من مالک، من خالق، من که نه پدر می دانست نه مادر، نه نطفه حالیش می شد، نه رحم، نه شیر از خون تحقق یافته حالیش می شد، نه پدر و نه هیچ کس، نه زمین و آسمان که ما رو به این صورت در بیاورن. او خودش می داند که باید چی نصیب او کند به وفق اون چی که خواسته درونی ماست، اون چی که در کمون ذات ما هست. او می داند بهترین راهش اینه که از خودش رو بخواهیم و مبادا از او غیر او بخواهیم. بهترین راهی که برای شخص در انصراف این است که براش حاصل بشه اینه که از خدا خدا بخواد، قربتن الالله. به تعبیرشون در یه جای دیوان فرمودن که ندانم خواجه بیدار است یا نه، به درد خود گرفتار است یا نه، به حال خیشتن در توجه فقط از بحر دیدار است یا نه، یا دلش حلوا و نمیدونم شیرینی و اینا میخواد. اگر حلوا شیرینه که خدا شیرین تره، اگر بهشت شیرین است که بهشت آفرین شیرین تره. انسان قربتن الالله میخواد. اگر اینها درست بشه بعد انشاءالله توفیقات انصرافات در حال بیداری پیدا میشه و یک دفعه جناب رسول الله انصراف پیدا میفرمون که این انصراف در مرتبه اتم انسانیش به لفظ شریف معراج در روایات ما به اسم معراج جناب رسول الله آمده، که حالا البته یک انصراف آقا جان برای یک چند لحظه، نمیدونم از جنبه زمانی بخوای حساب بفرمایی، به ثانیه به دقیقه شاید نکشیده. یک انصراف شاید به دقیقه نکشیده باشد که آقا کل قرآن رو تلقی کرده. انا انزلناه فی لیلت القدر. دیدم بعضی از کتاب‌های آقایان مفسرین را مشاهده کردیم که خیلی بندگان خدا موندن توی این قضیه که قرآن حتما به نزول تدریجی بر پیغمبر اکرم تنزل پیدا کرده طبق روایات، و حضرت از زمان اول مقام شریف بعثتشون در غار حرا اولین بار تلقی اقرا بسم ربک الذی خلق را فرمودن. بعد دیگه قبل از اون مثلا نه. اما وقتی میای کتاب تفسیریشون رو باز میکنی میبینی که چقدر روایات نقل کردن که ما قبل از این که این قرآن را به نزول تدریجی بر جان پیغمبر در غار حرا نازل کنیم در طی 23 سال طول کشید که مبدع زمانیش از غار شروع شد و آخرین سالش هم در مدینه در حجت الوداع و در نهایت آخرین آیه قرآن بنابر نقل اکثر موثقین و بزرگان اهل تفسیر، آیه 262 گویا سوره بقره است که مربوط به قیامت است، بر حضرت نازل شد و حضرتش دستور فرمود این را در این جای سوره بقره جاسازی کنند که دیگه سوره بقره طبق این نقل آخرین سوره بود که با آمدن تنزل این آیه شریفه و تقو یومن که مربوط به قیامته دیگه سوره بقره کامل شد. آخرین سال عمر مبارک حضرتش دیگه تقریبا بعد از او قرآن دیگه نازل نشد، حدود 21 روز، 19 روز، 17 روز به تناسب این روایات، چند تا روایت آیون هم نقل کردن که دیگه پیغمبر از دنیا به رحمت اله رفتن. بعد اونجا حالا روایات چقدر نقل کردن که ما قبل از تنزل تدریجی قرآن از اول بعثت که شب 27 ماه مبارک رجب اون سال بر حضرت تنزل پیدا کرد، قبل از او ما قرآن رو یک باره به بیت المعمور فرستادی. اینا رو نقل میکنن وقتی تفسیر آفاقی است، خب حالا باید بریم دنبال بیت المعمور. بعد حالا در روایاتی هم داره که بیت المعمور در آسمان چهارم است و قرآن وارد آسمان چهارم شد و از آسمان چهارم وارد جان پیغمبر اکرم شد. حالا بهشون بفرمایی آقا خب به این خوبی که روایات بیان فرمودن که قبل از تنزل تدریجی قرآن از شب 27 ماه رجب تا آخرین سال حجت الوداع و بعد از او به رحلت امام حدود 2 بعدش منتهی شد، قبل از این بزرگترین بیت المعمور نظام هستی قبل خاتم انبیاست. درست قرآن در سیر نزولیش سیر امکان اشرف عوالم طی میکنه، اما اون که جان خاتم انبیاست بزرگترین بیت المعمور نظام هستی است که اون بیت المعمور عینی خارجی در یک رتبه از مراتب سلسله نزولی موجودات در قوس نزول شأنی از شؤون جان خاتم انبیاست که بر او یک باره انزال شده. حالا این انصراف در بیداری، اینی که در پایان عبارت دیروز قرائت کردیم، فرمود که به چون انصراف در بیداری هم روی آوره نتیجه هزاران خواب و احتضار رو میدهد، چون احتضارم یکی از موارد انصرافه. شخص محتضر وقتی در حال احتضار است تقریبا شخص محتضر حالت انصراف داره. افرادی که در کنار او نشستن معمولا خیلی از مردم میشنویم بندگان خدا توجه ندارن، بله اونها به وفق این که خودشون نه این که در این نشن و به عالم غیر توجهی ندارن، الان از حال اون شخص محتضر بی اطلاع هستن. اون خبر نداره که الان محتضر به ظاهر یک چیزک ارتباطی با اینجا داره، خیلی کم، و دیگه بیشترین ارتباطش مال اون سوی عالمه. ولذا کسانی که نزدیک به مردنشون شده اینا میبینید که فراوان پیش میاد. شما الان روستایتون، شهرتون، کوچهاتون، فامیلاتون اینا متوجه باشید آقا، بعد میبینی اطرافیان نقل میکنن که بله فلانی چه خبره، حالشون چطوره، هیچی آقا دیگه کم کم خیال باف شده. الان نمیدونم اینجا میشینه میگه من بابای خودم رو میبینم، من نمیدونم جد خودم رو، و او راست میگه، اون آقا راست میگه، اینها تفریا خبر ندارن. ولذا اونایی که اهل کارن از حال احتضار محتضر چیزها میگیرن. محتضر رابط بین غیب و شهوده، الان محتضر در حال انصراف است. میبینی از یک ماه قبل از مردن کم کم یه سری حرفایی که به ظاهر اینجا قابل فهم نیست رو میبینی شخص داره میزنه، پیر مرد پیر زن مثلا، ولی اینجا نشسته پیششون، پیشم برای من پیش آمده، رفتم به ملاقاتشون اینها و گفتن آقا همی الان پیش پای شما، ایشون میگفت که بله چرا برای پدر ما یه چایی چرا نمیاری، برای مهمونا چایی آورده بودن داشتم پیش محتضر، این هنوز به احتضار کامل نکشیده نشد، ولی یک ماه بعد طفلی میخواست بمیره 20 روز بعد. الان دیگه یواش یواش میبینی هم غیب رو میبینه هم شهود را، حالت انصراف داره، منطقه انصرافش تام نیست، انصرافش نیمه تامه، و از کم کم صور برزخی پدرش را، اجدادش را، اونهایی که بیشتر ذهن او را اونها پر کردن، اونها رو مشاهده میکنه. بعد اینجا نشستیم به یه دوستش رو صدا میزنه، پیش آمده، پیش آمده و فراوان. بنده اقلی میخوام خاطرات نقل کنم از این مردم عمومی هم، بالاخره انسان است، نفس منطقه انسانی است، نفس است، این موجودی است که تجرد برزخی و عقلی دارد، این دم به دم با عالم غیب ارتباط ذاتی دارد، این بدن الان، این جسم طبیعی یک مانع اوست، همین مقدار که این مانع رو به برچیده شدن برود، میبینید نفس به اصل خودش که توجه به عالم غیب است برمیگردد، که اون توجه به عالم غیب میشود انصراف اون. بعد حالا میبینید که بیپا میشه، چیه؟ بله داداشم آمده توی حیات منتظر من، میخوایم بریم جایی، دستشو میگیرم، بابا داداش آمده چیه، دیوونه شدی مگه تو؟ حالا به همدیگر میگن دیگه طفلی هذیان میگه، محلی ها، حالا مازندرانی ها اصطلاحی دارن، بله اونا یه اصطلاح خاصی دارن که بینشون معروفه، بعد حالا اطراف این دیگه حواظ پرتی داره، بهش کار نداشت، بیر پاشده برم دم دروازه که داداش منتظر من برن. و حالا چه عجیبه، اینا درون اتاق، اینا دم دروازه داداش نمیبینن، او میبینه. بعد حالا اینا چون بی اطلاع هستن به او میگن تو خل شدی، تو دیوانه شدی، مثلا تو هذیون میگی، نه او راست میگه، او صوری در صوغ نفس ناطقش داره مشاهده میکنه، بعد نمیگه، اینا صور برزخی است در ذات او الان مکشوف شده، حالا یا بده یا خوبه به اندازه خودش. حالا بله در مورد ائمه علیه السلام هم عنایت داری، میبینید که اینها هم به لحظه انتقال از این نشأه نزدیک شدن، همین حالات براشون، حالا اونها انصرافشون چون در مقام صاحب عصمتن و نفس ناطقه اونجور قوی دارن، حالا بفرمایید روایات نگاه کنید، عنایت داشته باشید، آخرین لحظه که دیگه برای حالا 20 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد زمانی، 10 دقیقه بعد، چقدر جناب رسول الله دارن کوچ میفرماین از این نشأه تشریف میبرن، آقا فرمود که به آقا جان امیرالمؤمنین فرمود که گوش مبارکتون بیارید پیش من. آوردن، این را غزالی در اون کتابش هم نقل کرده، اسم کتابش هم یادم نیست، غزالی نقل کرده و دیگران هم نقل کردن، روایات که معروفه که حضرت گوش مبارکشون رو بردن به دهن مبارک جناب رسول الله و مثلا در حد یه چند ثانیه خیلی کوتاه چیزی، با این که حضرت قبل از این خیلی در حال قبض بودن و قربان این قبضهای این طوری که بست میاره، بعد دیدن حالت انبساط پیدا شده، از آقا پرسیدن که آقا چی پیش آمده، آقا فرمود که در همین الان جناب رسول الله به من هزار باب علم تعلیم فرمودن که از هر بابی هزار باب به روی من باز شده. معنای روایت اینه محتضر در حال احتضار میتواند از اون سو حقایق ها به این سو منتقل کنه، بسته به این سوی هاست که چقدر بتونن از اون چیزی بگیرن. ما منتها اینجاها که مرسوم میگن او دیوونه شده و خل شده و حواسش پرت و هزیون میگه و یه چیزای رفت و یابسی میبافه، اینا بیچارها هزیون ولی خبر ندارن. حالا چه بس او از صور برزخی درونی خودش میگه یا احیانا ارتباطاتی از صور برزخی دیگران میگه یا چه بسا چیزهایی رو در غیر نظام هستی مشاهده میکند و میگوید و نوعا محتضرها هم از کسانی که از اینها رفته اند حرف میزنند، نوعا محتضرهای عادی. اما اینم جناب خاتم انبیا دیگه چند لحظه برای انتقال از این نشأه این همه در حال انصراف به امیرالمؤمنین تلقین فرمود. این گونه روایات را دنبال بفرمایی، روی انصراف بخواهید بحث علمی براتون درست پیاده بشه، این روایات رو بیارید در خدمتشون تشرف داشته باشید ببینید چیست معنای اینها. خب آقا جان امام حسین علیه السلام روز عاشورا آخرین لحظه ای که دیگه از جنبه ظاهری دیگه آقا تشریف میبره برای خیمه ها بیرون و تنها شده و چه و اینها، دیگه میخواد یواش یواش رو به شهادت بره. حالا یک ساعت بعد دو ساعت بعد چه کار داره آقا؟ بالاخره چه لحظه ای در روز عاشورا توی تاریخ هست؟ حالا یادم نیست، قبل از ظهر بود، صبح عاشورا بود، بعد از ظهر بود، آمد خیمه آقا جان امام زین العابدین. و در روایات ما داره که تمام اسرار امامت را به امام زین العابدین منتقل فرمود. یعنی چی؟ یعنی آقا جان امام زین العابدین الان در این مقطع به انشاء جان حضرت ابی عبدالله علیه السلام مقام امامت رو پیدا میکند. این سمت مادی طبیعی نیست که یک رئیس ادارهی بیاد اینجا بشینه و یه حکم بنویسه که آقا از این لحظه ساعت فلان به بعد تو نماینده منی، جانشین منی. اینها اعتباریات نیست. اون لحظه‌ای که آقا در مقام انصراف تام اون حقایق جانش را یک باره به جناب سید الساجدین انتقال وجودی میدهد، حالا اون سرشون که چی هست؟ فقط در روایات آمده سر امامت را و همه اسرار کمون وجودی خودش را به فرزندشون منتقل فرمودن که امام بعد از اوست، دیگه از این لحظه امامت او شروع میشه. اینا یعنی چه؟ از این فهمیده میشه که پس نفس ناطقه انسانی قدرت دارد که اون چرا که دارد را، اون چه که میداند را یک دفعه به دیگری منتقل کنه، نیاز به تدریج نداره. اگر تدریج نیاز هست یا تدریج از فاعل است در اعطا یا از قابل است در گرفتن. اگر فاعل در فاعلیت به انشاء تام باشه و قابل هم در قابلیت به گرفتن تام باشه، مثل نفس خاتم انبیا که تام است در القاء هزار است، که حالا این هزار دال بر تکثیر است نه دال بر عدد، به معنای هزار دیگه هزار یک نباشه، و یا این که اگر و این هزار با اگر هر دو تام باشن، پس میشه که مثل جناب خاتم انبیا یک سر اثار وجودی را تقدیم امام امیرالمؤمنین بفرمان و علی هم با همین مقام خلیفه است. حالا ما دیگه اصلا بحث با آیون اهل سنت نداریم که کی جانشین رسول اللهه. جانشین باید به صفات مستخلف باشه، همون جوری که خاتم انبیا توانست اون سعه وجودی قلب خاتم بر اساس مزاج اتم انسانی و نفس ناطقه اون که توانست یک بار تمام حقایق عالم را در وحی تام و کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم یعنی قرآن کریم تلقی بفرماید، چطور این آقا با این مقام شد خلیفت الله، شد رسول اعظم حق، شد عبدالله، شد کسی که دیگه به وفق او، به عرض او در نظام هستی دومی پیش نیامده و دیگه این خودش هویت پیغمبر است. هویتش که او جانشین خداست اینه. دیگری داری که از جناب رسول الله بهتر از این گرفته باشه بیار به جای او بگیم ایشون پیغمبر خدا. اگر فرد دیگری نشون داریم که این فرد دیگر بهتر از جان پیغمبر اکرم بتواند از حق متعال اسرار نظام وجود را، علم ذاتی و غیبی حق را و هر چی که هست و صلاح است به انسان داده بشود، اگر دیگری از آقا جان بهتر گرفته اونو نشون بده، ما میگیم او جانشین پیغمبر خدا باشه، نعوذ بالله پیغمبر نباشه. نداری. بعد از جناب رسول الله هم کی جانشینه؟ اون کسی که بتونه یک باره از آقا هر چه داره رو بگیره. کی گرفته بفرمایید، هر کی گرفته همون باشه، دعوا نداریم. چون که اینجا بحث طایفگی و دعوا نیست، بحث علم است، بحث حقیقت است، بحث انسانسازیه. ببینیم کی میتونه در حالت بیداری یک انصرافی پیدا بکنه که در انصراف پیغمبر اکرم در لحظه احتضار که اتم انصرافات است بتواند یک باره از آقا هزار باب علم یاد بگیره. بعد آقا همونجا فرمود که از هر بابی هزار باب به روی من گشوده شده. که حالا چقدر آقایون مفسرین ما در شرح این حدیث فرمایشاتی که بعضی گفتن منظور اصول و امهات رو جناب رسول الله به اذن الله به حضرت القا کرد و حضرت از اون اصول و امهات فروعات بیکرانی را بر اون متفرع فرمودن. خیلی حالا هر جور میخوای تفسیر بفرمایی، به هر حال پس این قدرت نفس ناطقه انسانیست که میتونه انصراف پیدا کنه و در حال انصراف تام این طوری یک باره بگیره. پس همون جوری که حق متعال در فاعلیت بی نقص است، فاعل بذات است، جناب رسول الله هم در مقام اعطا گرچه فاعل بذات نیست، بازم والله من ورائهم محیط، بازم در حقیقت و علم آدم الاسماء کلها، بازم در حقیقت خدا بر امیرالمؤمنین تعلیم فرمود هزار باب را که از هر بابی هزار باب مکشوف شد. اما بالاخره واسطه در تعلیم، که این واسطه مثل بیل نیست که آلت باشد بدون این که متصف به صفت اون کار کننده با بیل باشه، اثر وجودی کارگر را بر روی اون معمول انتقال میدهد. اینجا خود بیل، این وسیله، این خودش متصف به اون وصل نیست، مثل خودکار دست شما. جناب عالی نویسنده، شما صفت علم داری، از طریق خودکارت این همه مطالبت رو روی صفحه کتاب منتقل میکنی، اما هیچ خودکار از علم و وصف علم بهره‌ای ندارد، یک وسیله است در انتقال. اما اونجایی که واسطه هست، واسطه به اونجایی القا میشود که شیء واسطه فیضی را از ما فوق بگیره، بعد خودش متصف به اون فیض میشه، فیض از حقیقت سر او انتقال پیدا میکند به دیگری، یعنی به دیگری نازل میشه. اون وقت درسته که معلم حق متعاله، اما واسطه در تعلیمش چون خاتم انبیاست، شما حق دارید که هم این رو اسناد به پیغمبر بدید، اسناد به تبع. اگر امیرالمؤمنین فرمود آقا به من تعلیم فرمود، معلومه که این اسناد اسناد به ذات نیست، اسناد به تبعه. اگر جناب رسول الله و حضرت امیر هر دو بفرمایند خدا به علی تعلیم فرمود، حالا این میشه بالاصاله، این میشه بالذات. در هم مثل این که نور شب را که در چهره ماه، اگر به ماه اسناد بدی اسناد به تبعه، اگر به آفتاب اسناد بدی اسناد بالاصاله. ولذا این گونه تعلیم، این میشه انصراف، انصراف در بیداری. حالا اونها این طور براشون پیش می آمد که در این انصراف میبینید اسرار امامت به یک فرد دیگر منتقل میشه. تا کی امام بعدی به امامت میرسه؟ اون لحظه ای که امام قبلی تمام اون چی که در نهان و کمون ذاتش دارد را به اذن الله، حالا هر لحظه ای که تشخیص دادن، به ایشون منتقل کرده، از اونجا او صاحب مقام امامت میشه. این دیگه معلوم است اعتباریات نیست، مفاهیم نیست که مثلا اون آقا یه سری مفاهیمی رو بهش یاد داده، اون مفاهیم رو یاد گرفته، یا حالا از این به بعد باید تجربه کنه. بسید اینجا ما یه نفری رو با میشیم رای میدیم، یا میریم یه بالا مسئول بالاتری براش یه حکمی مینویسه، شما مسئول فلونجا، اون اونجور نیست که حالا باید کم کم یا تجربه کنه خیلی چیزها یاد بگیره، یا اون آقای دستورالعمل تحت عنوان کتابی نمیدونم اساسنامه نمیدونم فلانی مرامنامه یه چیزی بده دستش، بعد بگی آه این اساسنامه است، بگی عمل کن. این طوری امامت نیست. امامت اونیست که شخص اون چه در نهانش دارد را به دیگری تقدیم می کند. اینجا معلوم است به تعبیر مرحوم جناب آخون، اتحاد عاقل و معقوله، اتحاد عالم و معلومه، اتحاد معلم و متعلمه. معلوم جناب رسول الله با امیرالمؤمنین اتحاد وجودی پیدا میکند در مقام نفس ناطقه انسانی که میتواند اون چه در اون نفس تحقق دارد در این نفس هم تحقق داشته باشه. این به اتحاد است. ولذا معمولا مبانی دیگر حالا حرف انتظار رو دارن، اما جناب شیخ مرحوم آخون حرف خوشیه، فرمود این ارتقاء وجودی است، این اتحاد وجودی است. حالا واجب امام رضا علیه السلام هم ملاحظه بفرمایید، یک بار روایات این طوری رو لطف بفرمایید نگاه کنید، میبینید که اواسط میگه وقتی آقا جان از محضر از محفل دعوت فلانی برگشته تشریف بیرون آوردن، دیدم که عبا به سر دارن، چون از قبل آقا فرمود اگه عبا به سر دارن با من حرف نزن حالم منقلبه، اگه عبا روی سرم نیست بسیار خوب حالت عادی داری. دیدن آقا جان عبا به سرشونه، تشریف آوردن برای منزل، بعد فرمودم که فرش حجره را کنار بزن روی خاک و چه و اینها، درها رو هم بستم، فرمود درها رو هم ببند. بعد دیدم یه آقا جوان اینجا تشریف فرما هستند، سر مبارک آقا روی دامنشون، آقا جان شما از کجا تشریف آوردی؟ ما که درها رو بسته بودیم که. بعد آقا فرمود که حالا من یا نفرمود در جا که من جواد هستم، فرمود که اون خدایی که به 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 چیجور تعلیم میدن آقا، ببینید چیجور در توحیده، چیجور به انسان تعلیم میدن. نه فرمود من جوادم که از مدینه تا اینجا آمدم، نه فرمود اون خدایی که مرا از مدینه تا اینجا آمد چیجور موحده، توحید نگاه بفرما کجا اینجور پیدا میفرمام، اون خدایی که منو از مدینه تا به اینجا آورده، اون خدا از ورود من به درهای بسته به درون اتاق هم اون هم میتونی کار رو انجام بده. بعد اون متوجه شد ایشون آقازاده هستن، بعد دیگه جدا شد از اینها، از بزرگ پدر و پسر اینها. منتها امام جواد اونجا روایت داره که امام رضا تمام اسرار امامت را به امام جواد منتقل فرمود. این چی معناش؟ و چقدر باید بحث بشه و چقدر باید حرفای فلسفه زیر رو بشه. شما مسائل فلسفی رو میخونید اینا رو کم دست نگیرید، اینها به وقتش برای شما نتیجه میده، برای فهم اسرار لطایف آیات روایات بهتون. حالا یک کسی نمیگه حالا یک کسی بدای خونده نهای خونده اسفار خونده تمام اسرار آیات رو فهمیده، اینو که کسی نمیگه آقا، تمام اسرار آیات را اون کسی میفهمد که در جان او قرآن نازل شده است، خاتم انبیا. اون کسی میابد که با جان خاتم انبیا ارتباط وجودی و اتحاد تعلقی، این لفظ توجه داشته باشید بعد انشاءالله براتون پرورنده بشه. که با جان حضرت اتحاد تعلقی پیدا کنند که به تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، به عز قدسه. این معلقتن همونیست که تعبیر استاد ما در رساله اتحاد عاقل معقول که میفرماد عاقل با معقول اتحاد تعلقی پیدا میکنن. اینو داشته باشید تا بعد انشاءالله براتون حل بشه. این مال اونهاست، اونها میدانن. ولذا از جناب رسول الله سوال کردن که قیامت کیه که مولوی به شعر در آورده. آقا فرمود تو از قیامت قیامت میپرسی؟ و فرمود انا والقیامت که هاتن، دو تا انگشت مبارکشون رو، ولی یه انگشت بزرگ و یه انگشت کوچیک نیاورد، ولی اینجوری نکفم که هاتن، بله مساوی در عرض همان تو اما انگار اینکه دو قلوان از یه مادر متولد شدن، دو قلو، اونم دو قلویی که نه یکی یک لحظه، یک ثانیه، دو ثانیه، یک ساعت، دو ساعت زودتر، یک قلوی دیگر دو ساعت دیرتر، نه تو امانه. به تعبیر آیون عرب ها اینجا رسیده میگن گردد آن من صد صدی واحد، از یک پستان شیر میخورن. فهمت از قیامت قیامت میپرسی؟ چو از آقا سوال کرد قیامت کیه کجاست، آقا فرمود از قیامت قیامت میپرسی؟ ولی زو مولوی به شهده را زو قیامت را همی پرسیدن، کی قیامت، تا قیامت راه چند. خوب آفرین آفرین، چقدر خوب خونده. زو قیامت را از قیامت پرسیدن، کی قیامت، تا قیامت راه چند. به خودش که قیامته، این همه براتون از حرفای قیامت میگه، معراج میگه، شب دیشب معراج بودم، این همه صور افراد دیدم، حالا دیگه اذن الهی ندارم، حق نداره، استقلال وجودی ندارد، در نماز خوبم میخواند ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، ولی استقلال نداره، تفویض امور به ایشون نشده، ولو هم تفیزم بشه بازم بگه والامرو الیک، اصلا و ابدا دست به هیچی عالم نمیزنم، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، هیچ دست به هیچی نمیزنه. و در این حال میبینید که از قیامت چه خبرها هم میده و در این حال روشن نمیشه. ای گهگاهی شاید به بعضی ها یه چیزهایی بفرمایم که دیگه خیال نکنن که آقا اینا خبر ندارند و همینجوری حرف میزنن، نه خیر خبر دارن. ابو سفیان منکر میشون، منکر شون چی میگه آخه ایشون میاد نعوذ بالله قرآن یه دوره آیات رو نگاه بفرمایید ببینید چه جسارت ها. یکی از عزیزان یه وقتی این زحمت رو کشید، زحمت که نیست، برای خودش رحمت بود، برای ما هم رحمت بود. بله این یک دور قرآن تلاوت کرد، بیش از 178 آیه از قرآن جسارت هایی که به پیغمبر کرده جمع آوری شده. چه جسارت ها می کرده، حالا شب میره اونجا میشینه میبافه میاره، بعد اینجا حالا فردا میاد میگه دیشب اینجوری، حالا معلوم نیست دیشب چه خیال بافی هایی داشت. از اینا میگفت به خصوص ابو سفیان. اینا مادر جان، خواهر عزیز، من خواهشم این، اینجا کلاس درس، شما اینجا نمیدونم برای چی بچه ها میاری؟ عزیز فرزندان شما تاج سرند، آخه کلاس درس حسابش فرق میکنه با بحث منم، شما چی میپنداری؟ روزخونیه چیه؟ استوانچایی هم پس بیارید پخش کنید که روزخونی تثبیت بشه. مادر جان آخه چند هفته است ما الان، چرا باید به شما بگم؟ من اینجا کلاس درس ما که کلاس درس حوزوی ماسین بنا نیست که آقا اینجا کلاس بی. عزیزان فرزندان کلاس بنده متاسفانه لیاقتشو ندارم، نمیتونم برای شما عزیزان فرزندان شما کلاس بگذارم، اینجا رو یه جوری کنید که بر روز خونیش نکنید. بله چی بودیم آقا داشتم چی میگفتم؟ به ابو سفیان آقا که تشریف فرما شدن اون شب از معراج، که حالا راجع به معراج باید حرف ها زده بشه، بعد ابو سفیان باز همین حرف های بازیگریش رو شروع کرده. آقا فرمود که بهشون بفهم، حالا قبل از این که ابو سفیان بیاد به مکه، آقا خبرش رو داد، ابو سفیان که آمد شروع کرد به یاوه‌گویی، آقا فرمود به ایشون بگید که شما امروز صبح در فلون جای بین مکه و مدینه، چون داشت از سفر شام می آمد، او کاروان شتر راه می انداخت برای تجارت، حالا 100 تا 200 تا 300 تا چقدر کاروان خیلی عظیم داشت از شام می آمد. گفت بهش بگید که صبح در فلونجا، حالا توی روایت نگاه کنید، توی بحث معراج حق الیقین جناب علامه مجلسی داره، جاهای دیگر هم داره، دیدن دیگه صبح در فلونجا توقف داشتید که آقا وقتی آمدن مدینه، فرمودن کاروان تجارتی از شام داره میاد، ساعت مثلا فلان اینها وارد مکه میشه، این خبر رو هم آقا فرمودن. او که آمد و شروع کرد به یاوه‌گویی، آقا فرمود به ایشون بفرمایید که صبح در اون ساعت فلان چه در فلان نقطه فلان جا شترهاشون رم نکرد، و شترها رم کرده بودن به سوی بیابانها متواری شدن، یک دون از این شترها اون چنان رم کرد متواری شد که خیلی دنبالش گشتن پیداش کنن، خیلی گرفتار شدن، حالا یادم نیست که آیا نقلین پیدا کردن یا نکردن، اینها بله اینا رم نکردن. بعد از این کسانی که چارپادار و شتربان اینا بودن بپرسید که بالا سرشون نوری مشاهده نکردن به جزء جزئیات، فرمود ما داشتیم با جبرئیل از بالا سرشون رد میشدیم. الان اجازه بفرمایید خاطره ای دارم، خیلی خاطره خوش، انشاءالله بعد بعضتون میرسونم، الان وقتی جلسه گرفته میشه. بعد دیگه با آمدن بهشون گفتم مگه شما اینو؟ گفت بله تمام اینو. گفت اینا رو کی گفته؟ گفت آقا فرمود ما که از معراج برمیگشتیم، وقتی رسیدیم به تعبیری حالا که انه هواپیمایشون آمده پایین اینجا تا بیاد فرودگاه مدینه مکه بشینه، ما از بالای سرشون که رد شدیم از شدت حرکت ما اونچنان برقی زده شد که تمام شترها همه و رم کردن اینها رو، حالا تا باد باز بشه، اینها تا باد روشن بشه. به تعبیر استاد فرمود که وقتی محضر مرحوم آقای الهی طباطبایی توی شیخان هر روز یه ساعت خاصی اونجا با هم درس داشتیم، ایشون فقط فرمایشات میفرمود، اینها میگفت وقتی میگفتم آقا چطور اینا، میفرمود آقا حالا انشاءالله اهل شکار که بشید سوالاتتون حل میشه، تا آدم شکار نکنه سوالات حل نمیشه. حالا چطوری که انصراف منامیه برای جناب حضرت لقمان کاری میکنه که در یک خواب به اسرار 4000 گیاه آگاهی پیدا کرده، 4000 گیاه، که حالا 4000 گیاه رو الان باید بیای اینجا بینیم آقایون اطبایی که از مثل جناب جالینوس و قبل از اون آقای استبلغوس و دیگران و از زمان حضرت ادریس پیغمبر تا الان راجع به گیاهان این همه بحث کردن، حرفا زدن، ببینیم که حالا این همه راجع به خواص 4000 گیاه تا چند اندازه آگاهی پیدا کردن که جناب حضرت لقمان در یک انصراف منامیه به اسرار او آگاهی پیدا میکنه، که تازه به اسرار گیاهان میشه آگاهی پیدا کرد، اما به اسرار آدم ها آگاهی پیدا کردن کار عجیب و غریب، که مولوی گفت مرد را 100 سال اما خال او، یک سر مویی نداند حال او، هرچی بگی با فلانی رفیقم به تمام جزئیاتش که حادث آرم این ادعاییست نمیشه بفرمایی. بله به وقتش میبینی که یه چیزهایی ظاهر شد که اصلا در طی 50 سال دوستی برای ما پیش آمد، پیرمردی با پیرمردی شاید در حدود 60-70 سال عمرشون توی یک محل با هم بودن، معمولا با هم هم در سن پیری از یک دوستش چیزی مشاهده کرد، گفتگی اینجوری چجوری میشه آخه آدم 70 سال با همدیگر باشه و ندونه که دوستش چجوریه؟ بهش گفتم حالا اون هم از تو خبر نداره، اونم بنده خدا از تو خبر نداره و تو خیال میکنی تو از او خبر نداری، او هم از تو خبر نداره، چه اینکه خودت هم از خودت خبر نداری. که یوم تبل سرائر یعنی چه؟ خیال میکنی ولی یه لغت باز کنیم، سرائر لغت نوشته جمع سریره، سریره بریم باز لغت بگیریم یعنی باطن، بعد باطن من و باطن شما و باطن آقا و باطن آقا و باطن آقا بشه بواطن، سریره این و سریره اون جمع ببندیم و بشه سرائر، درست؟ اما اگر دقیق بشیم میبینیم آقا خود ما یک نفری سرائری، سرائرها و سریرها داریم که جان کندن اونها رو برای ما به لفظ در آوردن، گفتن مثلا طبع و نفس و عقل و قلب و روح و سر و خفی و اخفا و دیگه مثلا سر و سر رو جان به لب در آوردن، این مقدار تونستن لفظ در بیارن. اینها نیست که مگه تمام بشوه؟ مگه یک نفر شخص تمام بشوه؟ مگه تمام میشه؟ اونا که به همدیگر آگاهی تام دارن، اونیست که فرمود علی را هیچ کس نشناخت جز من و خدا، و مرا کسی نشناخت جز خدا و علی. اونا که خوبانن، اونقدر سرائر بیکران خوبی دارن که ما هرچی زحمت بکشیم تا یه اندازش میریم، وقتی میخوایم از اونجا بالاتر بریم خب از اوگو علی خداست دیگه، نه علی خدا نیست، علی خدا نیست. اون مقداری که من و تو رفتیم خیال کردیم دیگه به نهایت رسیدیم، نه خیر، علی باز بالاتر از اینها خیلی حرفا داره، خیلی. ولذا امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در پایان خطبه دوم می فرماد که راجع به اهل بیت علیهم السلام که بعد از جناب رسول الله مطرح فرمود، فرمود هم اهل بیت ائمه موضع سر بهی، اینا محل نهادن سر که این ضمیر حالا یا به رسول الله برگرده، درسته چون چند جمله قبلش راجع به رسول اللهه، یا برگرده به حق متعال، هر دوتا اگه ضمیر برگرده درسته، هم موضع سر خدایان درسته، اونها موضع سر، محل وقت، موضع اسم مکانی بگیرید، محل نهادن سر الهی هم میفرمایید درسته، محل نهادن سر خاتم انبیای هم بازم صحیحه. اینا محل که در اینجا شروع نهج البلاغه نگاه بفرمایید، فرمودن به این دلیل که یه چیزایی به اینها میدن که به هیچ وجه حق ندارن به هیچ کس بدن، ولذا در روایات من اینا امانه، اینها امین الهی هن، امین سر الهی هن. ولذا چرا به جناب رسول الله میگه امین وحی او؟ امین یه چیزی که گرفته اگه بهش اجازه ندادن نمیگه، اگه اذنش ندادن اصلا. اینجا جاییست که وقتی سر بیاد اینجا قرار بگیره، اون صاحب سر خیالش راحته، خوب جا گرفته، جایگاه خوبی گرفته، اما به غیر از این نه اعتبار نمی کنه، معلوم نیست چی پیش بیاد. و لجع و امرهی، اینا ملجع و پناهگاه امر الهی هست، امر آمده اینجا قرار میگیره، آقا در غیر اینجا قرار نمیگیره، وقتی یه دستوری به اینها داده بشه قرار میگیره. اگر امر مفرد است دیگه اوامر نگیریم، که امر تمام مبدأ همه اوامر تشریعیه و تکوینیه باشد، که مقام امر مقام جمعی واحد است در مقام تنزل از حق متعال، که قول یسالونه که عن الامر، اگر از امر از تو سوال کردن، اون مقام امر یا تعبیر فرمودن قولی یسالونه که عن روح، قول روح من امر ربی، اون امر در اینها میاد وقتی قرار میگیره آرام میگیره. اینا ای طوری هم. یه وقتی سرائر اینجوری سرائره، وقتی انصراف تام در بیداری به اونها دست میدهد نتیجه اون انصرافات این همه حقایقه. اما یه وقتی سرائر هم سرائر عجیب غریبه. بهترین راه برای شناخت خودمون در این که ببینیم سرائرمون چجوریه خوابه. هیچ کس نمیخواد به من و شما بگی آقا درون من و تو چه خبره. هیچ نیاز نیست که پیش این اون بره، پیش رمال بره، بگو رمال بیانداز، پیش جفار بره، از علم جفرت استفاده کن ببین من کیستم. خودتی. بعد میبینی که سرائر وجودی در خواب باز میشه. این خواب چجوریه؟ خوابمون چجوریه؟ هرچی در درون داریم در میاد. چرا به ما فرمودن شبان روز نماز بخونی؟ شبان روز مثلا بله ذکر فرض مستحباتی مثل نماز شب رو قرائت کنی. چرا؟ که روایت میگه وقت نماز که شده به انسان خطاب میشه پاشید این آتشی که تا الان با دست خودتون برافروخته اید اینا رو خاموش کنید. اینها آتش که حتما نباید صبح تا زور یه گناهی غیبتی دروغ بزنه که زور بیاد نماز بخونه، آتش غیبت خاموش کنه دیگه. انسان است، یک توجهی به غیر کرده که از حضور افتاده است، میبینید همون اندازه برای او جهنم میشه، همون اندازه برای او عذاب میشه. از سریرها من جزو شاگردان سری فلانی هم. خب همینی که تو گفتی سری هم اگه سری بود دروغ میگه، چون اگه سری بود سر که به دیگران گفته نمیشه. میشه یکی بسته استاد من گفت از اون مطالب سری تون یکی به من بگی. فرمود اگه مطلب سریه که به تو گفته نمیشه. آخه شما سوال تون یه جوری باشه که درست باشه نه. وقتی من میگم شما از مسائل سری تون یه چیزی به من بگی، خب اگه مسائل سری جناب عالی سر توست و اگه به من بخوای بگی دیگه سر نمیشه که، میشه علم. چرا ائمه علیهم السلام موضع سر الهی هم؟ چون برای اینکه خدای متعال اون چه در اینجا نهاده هست میدونه اینها امین محضن، هیچ ذره خیانت نمی کنه. اصلا فرمود بگید میگن نگفتن اصلا، گویا نمیدانن، گویا نمیدانن اصلا. یوم تبل سرائر، حالا میبینی که سریرها باز میشه، شخص سریرهای او برای او تجلی میکنه، میفهمه او من عجیب آدمی بودم، چه چیزها در درون من بود. بعضی ها نمیدونستن، بعضی ها اونچنان یک عمر از دیگری کتمان کردم که هیچ نفهمه. ولذا آقای عزیز دائما دست توسل به زیل مقام شریف ولایت اهل بیت داشته باشید. خدا من شما رو حفظ کنه، وگرنه آقا کار من شما خطرناک. چون عوام مردم خطرناک نیستن آقا، هرچه خطرناکی من شما خطرناکی. این بی تحصیل کرده ها خطرناکن، بی تحصیل ها خطرشون ای مثلا امور دنیایی و اونهاش چیز مهمی نیست. بی تحصیل کرده تحصیل نکرده ها اونقدر خطرناک نیستن، تحصیل کرده ها ماها خطرناکی. مواظب خودمون باشیم، یه انصراف پیش میاد بعد معلوم میشه، بعد رفته بیهوشش کردن بیمارستان، حالا داره به هوش میاد، حالا ببین چه خبر هاست. بعضی ها فحش میگن، بعضی ها ناسزا میگن، بعضی ها ذکر میگن، بعضی ها لا اله الا الله میگن، بعضی ها توسل دارن. اون یکی از جاهایی است که از موارد انصرافاتی است که اسرار شخص مکشوف میشه، منصرف شده، حالا از انصراف داره برمیگرده تعلق به این سو پیدا کنه، ناگهان میبینی از درون چیزهای بیرون میزنه. انشاءالله خداوند توفیق انصرافهای الهی را، قرآنی را، اون چه که اهل بیت ما علیهم السلام فرمودن اونها رو به همگان عطا بفرمایید.